روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت سوم. عثمان به وحشت افتاد و جلو رفت و گفت:
ای فرستاده خدا، ما در مورد شما به اشتباه افتادیم، اما حالا اوضاع فرق کرده و ما به چشم خود دیدیم که شما اشک ریزان از سرنوشت نفس زکیه چگونه سخن گفتید و به این آوارگان مدینه چگونه پناه دادید، و همه ما می دانیم که عیسی ابن مریم در بیت المقدس ظهور خواهد کرد. پس بعید نیست که مهدی هم با توجه به شرایطی که در مکه به وجود خواهد آمد به فلسطین بیاید و قیام را از این سرزمین آغاز کند. گستاخی عمر را ببخشید که او نیز در این بیابان گیج و خسته شده است و با توجه به حیله‌ای که از آن ضد مسیح دیده ایم کمی بدبین شده است که به زودی به ایمان کامل خواهد رسید.
این بار از خطایش می گذرم، اما اگر زین پس ذره‌ای شرارت و نافرمانی از شما ببینم، هر کدامتان را به شمشیر این سپاه به صد تکه تبدیل خواهم نمود، که دلهای یاران خدا را چرکین نکنید.
عمر از شدت خشم دسته شمشیرش را در دستانش می فشرد و غضبناک به پیرزال خیره شده بود. قیس دست او را گرفت و آرام در گوشش خواند:
نه عمر، نه، الان وقت مناسبی نیست، افکار عموم با او هستند و مسخ او. شمشیر را در غلاف باقی بگذار که فعلا بخت با اوست، نه ما.
عمر به اجبار آرام گرفت. با ملحق شدن آوارگان مدینه به آنها، تعداد لشکریان بیشتر شد. روزهای بسیار سختی بود. اکثر شهرها و آبادیها بر اثر جنگ یا زلزله و یا خشکسالی از بین رفته بودند و مردمان در بیابانها و دشتها آواره و سرگردان به سوی مقصدی نامعلوم حرکت می کردند. اکثر آوارگان و بیچارگان با دیدن لشکری که فرماندهی آن به عهده پیرزالی بود به آنها می پیوستند تا هم از گرسنگی نمیرند و هم از سردرگمی رها شوند. دیری نپایید که تعداد لشکریان به حدی زیاد گشت که عمر و سیارانش جز یک دیگر کسی را نمی شناختند و در میان لشکر کاملا غریبه بودند. اخبار عجیبی از تازه وارد ها به گوش آنها می رسید. آوارگان بصره می گفتند که در آنجا خسف و قصف و مسخ واقعی شده بود و می گفتند که عدالت از آنجا رخت بربسته و ظلم، شهادت دروغ و روابط نامشروع فراوان شده بود. باد، طوفان و گردباد از سوی بغداد و از سوی دجله به شکلی که نظیرش را ندیده بودند میوزید و مردم از ترس و وحشت به دانشمندان خود پناه بردند، اما آنها را مسخ شده یافتند و دیدند که به صورت میمون و خوک در آمدند. صورتشان سیاه شده و دیدگانشان کبود گشته بود. آوارگان شهر واسط در عراق از طغیان آب و خرابی کل شهر می گفتند و آوارگان بغداد از شورش ها و فتنه ها و ویرانی شهرشان ناله می کردند. فردی می گفت که در آذربایجان مردم به وسیله طاعون هلاک شدند و عده دیگر گفتند که از شدت گرسنگی و گرانی شهرشان موصل عراق را رها کرده و سر به بیابان گذاشتند. آوارگان شهر حلب در سوریه از صاعقه‌های مرگبار می‌گفتند که خانه‌هایشان را به آتش کشیده بود و بیچارگان دمشق و شام در اثر شدت کشت و کشتار از دیارشان گریخته بودند. فردی از خشک شدن آب دریاچه طبریه در فلسطین و خشک شدن درختان خرما خبر می داد و دیگری از کم شدن آب چشمه زر در طرف قبله شام می گفت. آوارگان مصری می گفتند که آب رود نیل کاملا خشکیده بود و بستر آن به صورت تلی از شن در آمده و مانند بیابان شده بود. اول صبح حکومتی به قدرت می رسید و تا آخر روز کشت و کشتار می شد و سقوط می کرد. هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. عثمان رو به یارانش کرد و گفت:
با این صحبت هایی که از زبان آوارگان شهرهای مختلف شنیده ایم، این پیر زال زیاد هم بیراه نمی گوید. به درستی که جهان را ویرانی و خرابی و آشوب فرا گرفته و فعلا ماندن در این لشکر بهتر از هر اقدام دیگری است.
پس تو ماندن در رکاب شیطان را بهتر از جهاد در راه خدا می‌دانی. جانت را چسبیده و ذلت را پذیرفته ای؟
تو راه بهتری را پیشنهاد می‌کنی؟ خب بگو ما هم بدانیم. تمام زمین و زمان به هم ریخته. ما اگر از این سپاه خارج شویم، یا از گرسنگی میمیریم و یا به دست شورشیان و راهزنان کشته میشویم. همانطور که از دهان این مردم آواره شنیدی، هیچ جای این زمین امن نیست. پس به ناچار باید بمانیم.
ابراهیم ذبح شد، محمد زنده به گور شد، حمزه سینه شکافته و اسماعیل و یحیی تکه تکه شدند، اما در زیر پرچم ظلم و گمراهی نماندن. به خدا قسم که مرگ آنها صد برابر با عزت‌تر از این زندگی ننگین ماست که خود می‌دانیم پیرو شیطان شده ایم و باز از ترس جانمان مانده ایم و به تک نانی که آن خبیث به جلوی من پرت می‌کند قانعیم و دم تکان می‌دهیم.
من فکر می‌کنم باید نقشی بکشیم و آن پیر خبیث را شبانه از پادر بیاوریم و هدایت لشکر را به دست بگیریم.
لشکر؟ کدام لشکر؟ اینها که مشتی گشنه گدایند و تا وقتی غذایشان به راه باشد می شود قلادهشان را به دست گرفت تا پارس بی جا نکنند. یک موش فراری و ترسو که تنها به خاطر حفظ جانشان به سپاه ما پیوستند، پندک ارادتی به حضرت مهدی ندارند.
تو که لالایی بلدی، چرا در میان این گوسفندان مانده و می چری؟ چرا با خروج من از این سپاه مخالفی؟
چون مثل تو احمق و تندرو نیستم که جانم را مفت از دست بدهم.
کافی است. اصلا معلوم هست چه میکنید؟ همین چهار نفر که هستیم نمیتوانیم با هم کنار بیاییم. وای به این که بخواهیم این گله گوسفند را به کنترل خود درآوریم. من با پیشنهاد هلال موافقم. اگر پیر خبیث را نابود کنیم، این سپاه هم خود به خود پراکنده و نابود میشود و ما می توانیم به سمت مهدی حرکت کنیم و خود را به سپاه سید خراسانی برسانیم.
پس نقشه‌ای کشیدند که هر چهار نفر شبانه وارد خیمه آن پیرزال شوند و کارش را یکسره کنند. شب شد و آنها در گوشه‌ای به کمین نشستند. بعد از مدت کوتاهی پیرزال به تنهایی وارد خیمه خود شد. هر چهار نفر به سرعت خود را به پشت خیمه او رساندند و بعد به پیشنهاد هلال از چهار طرف خیمه را محاصره کردند که راه فراری نداشته باشد. سپس با شمشیرهای کشیده همزمان چادر را شکافتند و وارد خیمه شدند. یاران مصمم با صحنه ای عجیب روبرو شدند که زانوانشان را سست نمود و شمشیرهای گداختشان را سرد کرد.
اللهم اجل ولیک الفرج. اللهم
به چشم خود دیدند که پیرزال در حال خواندن نماز شب است و سجده فرو افتاده با اشک و آه و گریه برای هر چه سریع‌تر رسیدن زمان ظهور دعا می کند. قیس با نگاه خود از یارانش پرسید: چه کنیم؟ عمر با دست اشاره کرد کار را تمام کنیم. عثمان آرام گفت:
چه می کنید؟ مگر ما ابن ملجم مرادی هستیم؟ او در حال نماز است.
نمازش به کمرش بزند. باید کارش را یکسره کنیم.
1% احتمال بده که ما اشتباه کرده باشیم. باشیم. آن وقت یک بار دیگر از کشتن ابراهیم به دست خودمان پشیمان خواهیم شد.
چرا ما باید همیشه اشتباه کنیم؟ چرا راه درست را از بیراه تشخیص نمی دهیم؟
صدای العجل العجل پیرزال در گوش عمر تنین انداز شد. عمر آرام گرفت و دیگر سخنی نگفت.
خداوند از گناهان من بگذرد که اول ابراهیم و یارانش را از روی جهالت شهید کردیم و حالا چیزی نمانده بود که فرستاده الله را مانند علی در محراب خونین کنیم. لعنت بر این تندروی و نادانی ما.
در این لحظه پیرزال سر از سجده برداشت و نمازش را تمام کرد و بعد رو به آن چهار نفر کرد و گفت:
همانا شیطان عجول و پرشتاب است، از شما هم پرشتاب شده اید و عجولانه تصمیم میگیرید، همان گونه که عثمان در یک لحظه اشتباه کرد و از کنار ابراهیم و یارانش فاصله گرفت و به سپاه گمراه آن ضد مسیح پیوست و مرتکب گناهی بزرگ شد. شما باید خدا را شکر کنید که فرصتی دوباره به شما عطا کرده تا اشتباهی که از روی غفلت و نادانی انجام دادید را جبران کنید. عزیزان، اشک‌های امشب من به خاطر ظلمی است که امروز در مسجد الحرام شد. خدایش بیامرزد، نفس زکیه را امروز به شهادت رساندم و بدانید که فردا بانگ آسمانی دیگری را خواهید شنید و به فاصله 15 روز حضرت مهدی ظهور خواهد کرد. دوستان من، ظهور او در 10 ماه محرم و روز جمعه است در شهر مکه و در مسجد الحرام. در میان سعی صفا و مروه به همراه 313 نفر از فرماندهان لشکرش خواهد آمد.
تو که می گفتی ظهور او در فلسطین است، پس چرا ما را از راه درست خارج کردی و به بیراه کشاندی؟
پایان قسمت 3، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.